أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. فلعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خدا را شکر میکنیم که توفیق به ما عنایت فرمود یک بار دیگر در مجلس مذاکره علم که از مجلس مجالس عبادی است و عبادت خداست حضور پیدا کنیم و انشاءالله برای خدا و به قصد خدمت و به قصد این که مسلح و مجهز بشویم به یک صلاحی که با اون بتوانیم سربازی خودمون رو برای آقا امام زمان ادامه بدیم و انجام بدیم و کامل کنیم. در این اردوگاه شرکت کرده ایم. مستاق و اعد و لام مستطعتم من قوت. انشاءالله خب با این دید فلحاظا متوسل می شویم و متبرک می کنیم جلسه خودمون را و آغاز سال تحصیلی جدید را چون کنیش بار آغاز شد در ماه مبارک رمضان، اما به صورت جدیتر به نام مبارک آقا امام زمان و با توجه به اربابی آن حضرت و اینکه ما را به نوکری و سربازی انشاءالله بپذیرد. و هدف ما چیزی نباشد جز خدماتی که از طرف اون وجود مبارک بر عهده ما محول شده، ما طلاب علوم دینیه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و على آبائه في هذه الساعه و في كل ساعه وليا وحافظا وقائدا مناصر ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله عاقبت بخير باشين وتآخر هم تآخر عمر در همین مسیر ويا باشين إن شاء الله. وتعهدی رو که با خدای خودمون میکنیم همچنان آویزی گوش ما باشه و اون رو زیر پا نگذاری انشاءالله. خب بحث ما در مفهوم شرط، بحث اصولی ما در باب مفهوم شرط بود. مفاهیم مفهوم شرط که مفهوم اولی است و مباحثی را هم در این رابطه خوندیم و یک مبحث ظاهرا باقی مونده که دیگه این بحث تمام بشه و برویم به سراغ مفهوم وصف. اما این بحث یک بحث عمیقی است و طویل الذیله و ظاهرا تنبیه ثالثه، یعنی آخرین بحثی که در این رابطه است و اون عبارت است از بحث تداخل اسباب و تداخل مسببات. یعنی این که عرض می شد هر وقت ما برخورد کردیم با یه جمله شرطیه، مثلا حالا یا مثلا که دلالت داشت بر سببیت چیزی از برای طبیعتی، دلیل دیگری هم باز برخورد کردیم که یک سبب دیگری را باز منشأ قرار داده از برای اون عمل اون طبیعت، آیا مقتضای قاعده تداخل اسباب یا مسببات یا مقتضای قاعده تعدده؟ یعنی اینکه اگر اون سبب از ما صادر شد و اتفاق افتاد، این دوتا سبب از این است که یک بار ما این عمل را انجام بدیم که اسمش تداخله، که اون وقت هم دو شق داره، یه شقش تداخل اسبابه، یه شقش از بابت تداخل مسببات. و نتیجه هر دو اینه که یک باری عمل انجام بدیم کافیه. یا اینکه مقتضای قاعده عبارت است از تعدد، یعنی نه تداخل اسباب درسته و نه تداخل مسببات، بلکه ما باید دو باری عمل انجام بدیم. پس الان بحث در مقتضای قاعده می کنیم. قبل از آن که وارد این بحث بشویم، عرض شود خب اول مثلا باید یه مثال بزنیم یه مقدار، بعد هم یه مطالبی هست به عنوان مقدمه قبل از ورود در اصل بحث، اینها را بخوانیم و با اینا آشنا بشیم. توضیح دادیم که اصل بحث حدود و ثغورش چیه. پس بنابراین یکی از مقدمات مطلب این است که از خارج معلوم بش باشه که اینها سببیت مستقله داره. یعنی اگر از خارج خلافش معلوم شد، تو معلوم شد اینها سببیت مستقله نداره. و مثلا بس مقتضای جمع بین دوتا اینه که هر کدام جزء سبب است. خب این دیگه از بحث خارجه، برای اینکه بالاخره دوتاشون رو هم این یه جزء سببه. حالا به چرا به این چه گفته شده؟ بالاخره مصلحتی بوده که در جداگانه اینا گفته شده، ولی اصل قضیه اینه که هر کدام جزء سببه و دوتاشون با هم سبب کامله. اگر این از یه جایی از خارج فهمیدیم و بر ما محرز شد، خود این نوبت به بحث نمیرسه. هر کدام میشون جزء سبب، دوتا با هم میشن سبب کامل. هم نتیجتا دیگه باید یک بار انجام بدیم، برای اینکه یک مسبب بیشتر نداریم و عرض شود چون هر کدام جز بودن و سبب کامل، عرض شود دوتا با هم هم. این اگه از خارج فهمیدیم پس دیگه از بحث خارجه. اگر یک وقتی از خارج مثلا این مطلب بر ما روشن شد، مثلا فرض کنید که گفتی که در یک جا آمده اذا بلت فتبزه، یک جا دیگه گفته اذا نمت فتوضأ، یا مثلا گفت داریم که مثلا ان افترت فاعتق رقبه، یک جا دیگه هم داریم که ان ظاهرت اعتق رقبه، اگر ظهار کردی اعتق رقبه بکن، اگر افطار کردی در ماه مبارک رمضان اعتق رقبه بکن، اگر قتل نفسی کردی اعتق رقبه بکن. خب این اعتق رقبه اسباب متعددی برای اگر از خارج، حالا یک وقتی تو این موارد که مثال زدیم فهم که چیزی نیست، اما اگر از خارج معلوم شد که هر کدام جزء سبب من و رو هم سبب کاملی از اونها عمل میاد، چه دیگه از بحث خارجه، برای اینکه اونجا معلومه که دیگه یک بار بیشتر نباید انجام بدن. پس از این از بحث ما خارجه. پس اونی از بحث در بحث ماست که همچه چیزی از خارج معلوم نباشه و به حسب ظاهر کلام هر کدام سبب مستقلی باشه. ظاهر کلام هم نمی کنه داره، هر کدام سبب مستقلی هستن. بحث ما در این است که اگر هر کدام به حسب ظهور کلام ظهور داشتن در این که سبب مستقلی هستن، از خارج هم خلافش روشن نشده، حالا مقتضای قاعده چیه؟ آیا تداخل اسباب یا تداخل مستقل؟ بحث دیگه اینه که باید ببینیم تداخل اسباب و تداخل مسببات یعنی چه. این هم از مباحث مقدمیه. تداخل اسباب عبارت است از این که اون کسی که قائل می شود به کفایت واحد، یعنی یک بار انجام بدی کافیه، از باب تداخل اسباب میگه و مقصود از تداخل اسباب تداخل این سببیت هاست در همدیگه در مقام تأثیرگذاریشون و سببیتشون روی تکلیف. پس بنابراین این تکلیفی که متفرع شده و مترتب شده بر اینها، اینها در مقام تأثیرگذاری تداخل میکنن و میشوند یکی از میشود و در مقام تأثیرگذاری در تکلیف سلام فلا یجب به این چیزها الا تکلیف واحدی. مثلا ان ظاهرت فاعتق رقبه، ان افترت اعتق رقبه، یا اعتق رقبه تکلیف به اعتق رقبه. اونها این ظهار و افتار در مقام اونی که قالب تداخل اسباب میشه و معنی حرفشون رو میخواییم بگیم، چون مطلبشون که قبول نداریم، اما بالاخره معنای حرفشون چیه؟ معنای حرفشون این، اگر گفتن از مقوله تداخل اسبابه، یعنی اینکه اینا در مقام تاثیرگذاری روی این تکلیف تداخل میکنن، فلهذا یک تکلیف بیشتر با اینها چیز نمیشه، تشریع نمیشه و گردن ما نمیاد. اینو میگن تداخل است. تداخل مسببات اگر گفتیم اینه که نه، قائل قبول داره که اسباب در هم تداخل نمی کنن. پس از سر خدمت شد در مقام تأثیر گذاری، چون تأثیر گذاری بر تکالیف متعدد هست، انزال تعتق رقبه، نفتن تعتق رقبه، با هر کدام واجب شد یه وجوب جداگانه، دو تا وجوب عمل آمد، دو تا تکلیف پیدا شد به از رقبه، این قبول میکنن و قائل به تداخل اسباب نمیشه. اما قائل میشن به تداخل مسببات، یعنی تداخل در مقام امتصال. مقام امتصال یعنی اینکه حالا دو تا تکلیف به از رقبه گردن ما آمده، قبول داری، التفات کنیم. اما در مقام امتصال اگر یک عتق رقبه بکنیم، با این یک عتق رقبه هر دو تکلیف امتصال شده، این دو تا وجوب عتق رقبه امتصال می شوند با انجام دادن یک مورد، درست شد؟ پس این می شود تداخل در مقام امتصال. پس تداخل در مقام امتصال و اسمش می گذارن تداخل مسببات، که تقبول دارن تکالیف متعدده، اما امتصالشون با یک عمل حاصل میشه، این چه تداخل مسببا. اما تداخل اسباب اینه که نه، از اول این اسباب مستقله در مقام تأثیرگذاری ادغام میشن تو هم دیگه، میرن تو شکم هم و یک تأثیرگذاری دارن روی تکلیف واحد، یعنی یک وجوب از رقبه بیشتر از اینها پا نمیگیره. ثبات فرمودی، این وقت این را میگوین تداخل اسباب. توجه فرمود، تداخل اسباب تداخل در مقام اثرگذاری در اصل تکلیف، پس لا يحصل الا تکلیف واحد. اما اگر قائل به عدم تداخل شدیم و تعدد اسباب و عدم تداخل اسباب، اون وقت نوبت میرسه به بحث دومی که تداخل مسبباته. و معنای تداخل مسببات اینه که با فرضه و قبوله این که ما دو تا تکلیف داریم، اما امتصالشون به عمل واحد حاصل بشه. اگر کسی این را گفت، قائل به تداخل مسببات شده. ولی ما آخر سر نه تداخل اسباب را قبول داریم نه تداخل مسببات. در اونجایی که ظهور دلیل در چه باشه؟ در سببیت مستقله. محل کلام ما هم از اول گفتیم همینجاست، محل کلام ما در جایی است که ظهور دلیل در سببیت مستقل است و از خارج هم خلاف این ثابت نشده. اگر ظهور دلیل در سببیت مستقل بود، نه جزء سبب، سببیت مستقل در مقابل جزء سبب، اگر از خارج مثلا، اگر که این مثلا موضوع بحث این بود و از این هم خارج نشیم، در فرض این که عرض شود خدمت شما هر دو ظهورشون در سببیت مستقل باشه، مقتضای قاعده عدم تداخل اسباب و عدم تداخل مسبباته. پس بنابراین نظر ما تا آخر سر که ما بحث میکنیم، حالا بالاخره راه طولانی هم در پیش داریم تا به اینجا برسیم، ولی نهایتا نظر ما و منظر مشهور عدم تداخل اسباب و عدم تداخل مسبب، یعنی چه؟ یعنی که اگر برخود بگم شما دو بار باید عمل را انجام بدیم، دو تا عتق رقبه باید بکنیم در اون مثالی که زدیم. مثلا خب در مثلا فرض کنید که منزوحات بر، در منزوحات بر آمده است که مثلا فرض کنید این وقع کل منفل بر 40 دل یا 50 دل بکشه. خب یه جا دلیل دیگه آمده که مثلا فرض کنید که اگر یک نمیدونم گوسفندی افتاد، هم همین 40 دل 50 دل بکشه. حالا اگر از دو تا افتادن یه 40 دل، یا اینکه دو تا، مقتضای قاعده دو تا، عدم تداخل اسبابه، عدم تداخل اسباب و عدم تداخل مسببات، پس باید دو تا. عرض کنم خدمت شما الى غیر ذلک. حالا یک تنبیه دیگه هم اینجا باید مثلا یه مقدمه دیگه هم باید برای بحثمون مطرح بکنیم و اون این است که اینجا این بحث مربوط به تداخل اسباب و تداخل مسببات، یعنی این که اگر دلیل دلالت کرد بر این که یه چیزی سبب از برای یه چیزیه، مثل این ظاهرت فاعتق رقبه، این افترت فاعتق رقبه. خب پس ملاک بحث ما سببیت منشأیت چیزی از برای وجوب یه چیز، و دو تا مطلب اینجا متفرع میشه برش. یکی این که آوردن این بحث در بحث مفهوم شرط و بحث مفاهیم کلن تردن للباب، کاملا تردن للبابه. چرا؟ برای این که ما اینجا درسته که روی جمله شرطیه این بحث منشأ روی جمله شرطیه بحث میشه، این ظاهر تعتق رقبه جمله شرطیه یا این افتر تعتق رقبه جمله شرطیه، اما ربطی به حیثیت مفهومش نداره. این بحث که میگیم تداخل میکنن یا نمیکنن مربوط به ثبوت عند ثبوتشه یا مربوط به جهت انتفاع عند الانتفاع است. بحثی که ما در مفهوم داریم، مفهوم شرط یا مفهوم معنی یا هر چه، و حیثیت انتفاع عند الانتفاع حیثیت مفهوم میشه. و حالا که این بحثی که مربوط به تداخل اسباب و تداخل مسببات مربوط به حیثیت اثباتیشه، مربوط به حیثیت انتفاع عند الانتفاعش، پس بنابراین این آوردن این بحث و این تنبیه در ضمن بحث مفهوم شعر کاملا تردل البابه، برای اینکه هیچ ناظر به حیثیت انتفاع عند الانتفاع نیست، مربوط به حیثیت ثبوتیشه، حیثیت ثبوت عند ثبوتیشه که مربوط به منطوقه قضیه به اصطلاح این که تداخل میکنن اسباب یا نمیکنن مربوط به چیه؟ مربوط به این است که سببیت داشتن چیزی برای چیزی در همون حیث منطوقش ما کار داریم، و در حیث منطوق که ثبوت عند ثبوت باشه، یعنی مسبب شدن چیزی از چیزی التفات فرمودید، اون وقت اینجا چه کار داریم که اگر متعدد بودن آیا مقتضای قاعده وقت تعدده یا وحدته، چه به نحو تداخل اسباب چه به نحو تداخل تداخل اسباب تداخل مسببات، حوزه به اصطلاح ورودشون کجاست؟ در قسمت ثبوت عند ثبوت یا در قسمت انتفاع عند الانتفاع که بحث مفهومه؟ ثبوت عند ثبوت ارتباطی به جهت انتفاع عند الانتفاع نداره. پس بنابراین این بحث هرچند خیلی بحث شریفیه، خیلی هم ثمره عملیه داره، خیلی هم بحث زندهیه، اما در این حال وارد کردنش تو این بحث ما که ما خانواده کلیه بحثمون خانواده مفاهیمه و بحث مفهوم میخوانیم و شرط رو هم جمعه شرطی رو هم که میخوانیم از چه بابت؟ از بابت این که به مفهومش میخوانیم ببینیم مفهوم داره یا نداره. و حالا که این بحثی را که اینجا آوردیم هیچ ارتباطی به حیثیت انتفاع اندل انتفاع نداره، ولذا پس این یک مطلب که اصلا این بحث هرچند خیلی بحث شریف و کارآمدی هم هست، اما وارد کردنش توی این حوزه کاملا تردل البابه، چون ناظر به حیثیت ثبوتیه نه حیثیت انتفاع عند الانتفاع، به منطق کازاره نه به مفهوم. عرض شود به خدمت باسات شما، این یک نتیجه، یک نکته. یک نکته دیگه هم این است که حالا که ناظر به این جهته پس اختصاصی هم به جمله شرطیه نداره. چرا؟ برای اینکه گاهی سببیت چیزی برای چیزی رو گاهی از جمله شرطیه میفهمیم، اما همیشه که اینطور نیست. گاهی از اوقات هم از جمله حملیه میفهمید. مثلا فرض کنید مثلا به جای اینکه بگوییم که عرض میشد ان افترت فاعتق رقبه، میگیم المفتر یعتق رقبه. نمیشه یعنی اگر گفتیم که الذی ظاهر زوجته یعتق رقبه، اینا اگر به این بیان گفتیم که سببیت ازش استفاده شد، اما نه در قالب یک جمله شرطیه بلکه در قالب یک جمله حملیه به صورت یک مبتدا و خبر، یک موضوع محمول، اما موضوع محمولی باشن که دلالت بر سببیت بکنه، مثل همین مثالی که زدیم. مثلا گاهی میگیم که اذا نمت فتوضا، اذا ولت فتوضا، جمله شرطی بکنه. خب میتونیم هم به جایش بگوییم که الذی یبول یتولد، الذین مثلا فرض کن که یتولد، خب باز هم ظاهرش همونه دیگه، معنا همونه. پس بنابراین چون محور ما، بحث ما در سببیت داشتن چیزی برای چیزیه، این دلالت بر این مطلب هم فرق نمی کند چه به جمله شرطیه باشد که بیاد تو بحث شرط و به صلاح حالا هم داریم مفهوم شرط می خوانیم ارتباط پیدا بکنه به جمله شرطیه، که یار ارتباط بسیار ضعیفی پیدا بکنه، یا اینکه اصلا به صورت جمله شرطیه هم نباشه، این سببیت را از راه دیگری بفهمیم مثل جمله حملی باز هم درسته. پس بنابراین توجه فرمودید، این هم این مخدمه. حالا دیگه فکر باید بکنیم، ممکنه این بابی نداشته باشیم، برایش خودش یه بحث جداگانه مستقلی ترتیب بدیم. منظور اینست که بحثش در اینجا این نکات را داره که اختصاص نداره به اینکه جمله شرطی باشه. حالا سببیت را اگر با جمله دیگه گفتیم چه اشکالی داره؟ داخل میشه تو بحث. و بحثش در اینجا هم مثلا للباب از جهت اینکه ناظر به حیث مفهوم نیست، ناظر به حیث منطوقه. این هم یک مطلب دیگه. یکی دیگه از مقدماتی که عرض کنم به خدمت باسعات شما ما در اینجا داریم و اون این است که گاهی از اوقات که این اشاره هم کردیم ولی حالا توضیحات بیشتر، گاهی از اوقات واقع مطلب که ما از خارج و از معلومات خودمون میدونیم غیر از ظاهرشه، و عرض کنم به خدمت باسعات، و لحاظا باید توجه به معلوماتی که از خارج داریم و میدونیم مراد چیه، اونجا علم پیدا میکنیم بر تداخل. بر تداخل مثلا فرض کنید، مثلا یعنی خیلی ظاهر کلام مطابق واقعش نیست، واقع یه چیز دیگه است. مثلا در همین مثال های معروف که در این تقریرات هم خیلی ازش استفاده میکنن، این نمت فتوزع و این بلت فتوزع. خب اینجا عرض کنم به خدمت باسات شما، این مثال از یه توضیحی که بدیم به اصطلاح اون معلومات خارجیمون دربارش، معلوم میشه که اصلا مثال برای ما نحنفی نمیتونه باشه. برای که برای اینکه در قضیه، در این قضیه قطعا یک وضو بیشتر واجب نیست. چرا؟ مثل انسان نوم بکنه، بولم بکنه، هرچه از این اسباب مختلفه قطع داریم به اینکه یک وضو باید و یک وضو هم که گرفت بسه و کار تمامه. خب این از کجا و چرا؟ برای اینکه از خارج میدانیم که اذا نمت فتوزع یا اذا نمت بلت فتوزع این صورت ظاهریه و واقع قضیه چیز دیگه است. واقع قضیه این است که بول و نوم اینا ناقض وضو هستن، ناقضه. و اذا بلت فتوزع یعنی بول برای وضو ناقضیت داره، اگر شما وضو داشتید بولی صادر شد منتقض میشه. اذا نمت فتوزع یعنی نوم برای وضو ناقضیت داره، یعنی وضو را میشکنه. پس بنابراین اینجا دیگه خود به خود این توزع وجوب الوضو قابل تعدد نیست. چرا؟ برای اینکه انتقاض وضو خود یک بار اولیش که واقع شد وضو منتقض میشه، یعنی آدمی که با وضو بود و با یکی از اینها اولیش که واقع شد وضو شکسته میشه و منتقض میشه. آیا دیگه وقتی منتقض شد دیگه انتقاض قابل تعدده؟ نه دیگه، قابل تعدد نیست دیگه. یه آدم از حالت طهارت خارج شد و داخل شد در حالت حدث و وضوش هم انتقاض پیدا کرد دیگه، اگر صد بار هم بول بکنه، نوم بکنه، هر باری بکنه دیگه هیچ اثری نداره، چون تحصیل حاصله. چرا؟ برای اینکه حالت حدث محقق شد، یه آدم دیگه با وضو نیست، فاقد طهارته. دیگه فقدان طهارت قابل تعدد خود نیست. تجبرمونیم دیگه وضوع نداره، حالت محدثه دیگه. اینا چه یک بار واقع بشه چه صد بار واقع بشه، اون دفعات بعدی هیچ اثری نداره. اون وقت کسی که وضوع نداره و وضوعش منتقص شده، یک بار هم که وضوع بگیره با طهارت میشه. توجه فرمودیم. و میزان این است که انسان با طهارت بشه به وسیله وضوع و وضوع که یک بار گرفت حالت حدثش تبدیل میشه به حالت طهارت، میتونه همه کارهایی را که مشروط به طهارت هم انجام بده. چون حالت وحدانیه، هم حالت طهارت وحدانیه و تعدد بدن، یعنی آدمی که با وضوع شد و وضوع گرفت دیگه طهارتش متعدد میشه اگه دوباره وضوع بگیره. نه، حالت طهارت وحدانی قابل تعدد نیست، کما اینکه حالت محدث بودن هم قابل تعدد نیست. یعنی یه بار که الحدث ازش فرض و محدث شد، دیگه این محدثیتش قابل تعدد هست یا این حالت واحدی است؟ این حالت قابل تعدد نیست. پس بنابراین این هم بول و نوم سببیتشون از برای محدث شدن تعدد بردار نیست، هم وضوع سببیتش از برای طهارت دیگه تعدد بردار نیست، حالت طهارت که پیدا شد شد تموم شد دیگه. بنابراین این اذا بولت فتوضع ظاهرش این است که بول سبب لوجوب الوضوع، اذا نمت فتوضع ظاهر اولش چیه؟ این است که نوم سبب لوجوب الوضوع. این واقعیت نداره، خلاف واقع، برای اینکه واقع قضیه که ما از خارج میدانیم و به زمینه ادله دیگه این است که بول سبب لانتقاض الوضوع و نوم سبب لانتقاض الوضوع. پس بنابراین ما دیگه حال محدث میشیم و وضوع شکسته شد، این قابل تعدده؟ قابل تعدد نیست. پس انتقاض مسبب ماست، انتقاض الوضوع، انتقاض الوضوع که مسبب اولیه و اصلی ماست قابل تعدد نیست. اولی که واقع شد یه مسئله تمومه، یه بعدی ها که واقع میشن اثری در انتقاض وضوع نداره. بعد این فتوضع چیه؟ این فتوضع مال اینه که انتقاض وضوع که حاصل شد، انسان احتیاج وقتی به وضو داره برای نمازش، برای کارهایش که مشروط به طهارتن، احتیاج به وضو داره. پس این احتیاج به وضو به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه بعد از انتقاض وضو یه آدم طهارت نداره، برای تحصیل طهارت باید چه کار کنه؟ وضو بگیره. حالا دیگه چند تا وضو معقوله؟ یا تو با یک وضو خود یه طهارت حاصل میشه و یه تعدد بزار هم نیست. اینا معلومات خارجیمون را وقتی بر این مسئله عرضه کردیم نتیجه چه میگیریم؟ نتیجه میگیریم که همیشه بول، نوم، اسباب مختلفه هر چه تحقق پیدا بکنن هیچ اثری ندارن الا همون مرتبه اولی، همون حدث اولی که صادر میشه اون مؤثره. اگر نوم اول بود مؤثر واقع میشه به انتقاض وضوع باونه، اگر ابتدا بول واقع شد انتقاض وضوع با اون. خب دیگه بعدش هم که تکرار میشه بول میکند چند مرتبه، یا بول و نوم و امثال زاله از موقع نواقض وضوع، او بعدی ها هیچ تأثیری نداره و تأثیر فقط مال اونیست که اول واقع شده. خب به اینها به زمینه معلومات خارجی مونه پدفرمودی. خیلی خوب، وضوع که واجب شد به خاطر اینکه وضوع ما که نقض شده ما برای صلات احتیاج به طهارت داریم، پس باید وضوع بگیریم دیگه. این وضوع قابل احتیاج به تعددش هست، اصلا تعددش چه اثری داره؟ الوضوع على وضوع نوران خب یه چیز به اصطلاح مستحبیه تعبدی، و الا حالت طهارت، طهارت نفسانی که حاصل شد با وضوع اول دیگه تعدد بردار و تکثر بردار هم نیست، همون کار را همون وضوع اولی کار را انجام میده. شما با وضوع اولتون صاحب طهارت میشید دیگه تعددش هم شستی نداره. این هم معلومات خارجی ماست. پس بناهن علا ذلك در این قضیه بحث تعدد اسباب و مسببات ما یه تحقیقی در این ادله باید بکنیم که ببینیم اول روح مطلب چیه. وقتی روح مطلب را فهمیدیم ای بسا خود همون برای ما تکلیفمون روشن بکنه، دیگه نوبت نمیرسه به این بحث مقتضای قاعده. چون از خارج دیگه ما مطلب را فهمیدیم که اگر یک بار بول کردیم، یک بار نوم کردیم، یک بار چه کردیم از اسباب چیز، اینا هیچ تأثیری ندارن، همون تأثیر مال مرتبه اوله و یک بار بیشتر وضوع هم واجب نیست به خاطر اینکه با همون وضوع طهارت حاصل میشه. اینا از خارج که دانستیم دیگه مسئله برای ما روشن میشه، نیازی به بحثای اصولی نداریم. یک مثال دیگه قضیه افطاره، افطار در شهر رمضان. حالا اگر کسی مثلا فرض کنید که در ماه رمضان یک بار مثلا عمدن کاری که موجب کفاره است انجام داد، مثلا غذا خورد، بار دوم آب خورد، بار سوم سر جازی را فرو کرد، یا خود امین را به طور متعدد انجام داد، آیا کفاره واحد برش واجبه یا کفارات متعدده؟ کفاره واحد. خب چرا؟ برای اینکه اسباب متعدده خواهد انجام داده. وقتی الان ما توی بحث میگیم از عدم تداخل اسباب و عدم تداخل مسبباته، پس بنابراین چرا اینجا اسباب مختلفه باعث نمیشه که کفاره متعدد بشه؟ احسنت. این هم به خاطر همون علمی که ما از خارج داریم که این اکل و شرب که مبتلات هستند به ذواتشون سببیت برای کفاره نداره، بلکه به عنوان مفتریت سبب از برای کفاره. وقتی به عنوان مفتریت سببش سبب شدن از برای کفاره، خود به خود او فرد اول مصداق مفتریته. مفتر یعنی چی؟ یعنی چی که روزه را باطل کرده. خب روزه وقتی باطل شد، خب دوباره خود یه روزه ای نداریم دیگه، بار دوم بار سوم دیگه روزه باطل شده دیگه، ابطال الباطل معنا داره؟ نه دیگه، روزه وقتی باطل شد پس دومی و سومی روزه ما را باطل نمی کنه و مصداق مفتر قرار نمی گیره. کدوم چون می تونه مصداق مفتر باشه؟ همون فرد اولی. بقیه که بعدا واقع می شوند مصداق از برای عنوان مفتر نیستن، و اونی که موضوع کفاره است اکل یا شرب به عنوان کونی مفترن، یعنی چیزی که روزه رو باطل میکنه، منشأ از برای کفاره. خب فرض این است که دیگه وقتی روزه باطل شد دیگه بقیه بی اثر است، مبتلیت نداره. بنابراین لا تترتب الکفاره الا على المره الاولى، کفاره مترتب نمیشود مگر بر همون فرد اولی که انجام داده. چرا؟ اون مصداق مفتر بوده، بقیه که بعدا واقع شدن مصداق مفتر نبوده. از این جهت لا تتعدد الکفاره الا در کجا؟ الا در باب جماع، که در اونجا عرض کنم داریم که من جا معه فی نهار رمضان، اسم مفتری در کار نیست، خود جماع فی نهار رمضان. او استمنا نعوذ بالله فی نهار رمضان، خود نهار رمضان که هست روز روز ما رمضانه، جامعه صفر میکنه، نهار رمضان هم صفر میکنه. فلعظا این جامعه مرات او استملا مرات فتکرر الکفاره، چرا؟ چون موضوعش همین مقداره که جامعه فی نهار رمضان او استملا فی نهار رمضان، خوی صفر میکنه دوباره اشتبارش های صفر میکنه دیگه. فلعظا اینجاست که میگوییم اصل عدم تداخل اسباب و مسببات کفاره متعدد میشه. اما در صورتی که اکل کنه، شرب کنه، سجده آب فرو بکنه، قیل کنه عمدن و امثال ذلك من المفترات، لا تتکرر الکفاره. چرا؟ چون اینها به عنوان مفتر، اگر مصداق مفتر بودن کفاره برشون مترتب شده در ادله. تابع لسان دلیلیم، لسان دلیل کفاره را مترتب کرده بر اینا به عنوان مفتر، و مفتریت شرط می کند بر فرد اول. فلذا در غیر جماع و استملا قائل به تعدد کفاره نمی شویم، اما در جماع و استملا قائل به تعدد کفاره می شویم. این هم یک مطلب دیگر. بنابراین مقصود این است که گاهی از اوقات معلوماتی که از خارج داریم به ما کمک می کنند و سرنوشت قضیه را که آیا چند بار این مسبب باید انجام بشه یا یک بار برای ما روشن می کنند. مثل همین بحثی که راجع به روزه ماه رمضان گفتیم و بحثی که راجع به وضو گفتیم. اما اگر چنانچه از خارج یه همچه ادله‌ای نداشتیم، ما بودیم و این ان ظاهرت اعتق رقبه، ان قتلت نفسا اعتق رقبه، ان افطرت فی نهار رمضان اعتق رقبه، و هیچ معلوماتی هم از خارج نداشتیم، مقتضای قاعده چیه؟ با چند بار انجام بدیم. فصلی الله علی محمد و آله.